میبینیم که اگر روابطمون امروز در سازمان‌های دولتی ما به این جایگاه رسیده، بخش نگرش و مدیران ارشد رو بذاریم کنار، خب مسئله انتصابات هم هست. این انتصابات انتصابات تخصصی نیست.
خب همین نظام صنفی شاید اینجا به درد بخوره دیگه. من یادمه تو مجلسم رفت یه فراکسیون حتی در مجلس بود.
بله در نظام صنفی ببینید فراکسیون ها من با همشون در ارتباط بودم.
بله میگم شما
فراکسیون ها روابط عمومی.
بله
بهتون بگم که فراکسیون های روابط عمومی جز ارائه چند تا سخنرانی خب هیچ گونه تحت مکتوبی اصلا ایجاد
من در مجلس رو میگم آقای
به وجود نه اصلا تهر نشد، یعنی هیچ گونه فعالیت اساسی زیربنایی جز ارائه چند سخنرانی انجام نشد. ببین باز هم اونجا ما با بالاترین مقام هم جلسه داشتیم در خود قوه مقننه. ببینید باز اونجا شما میبینید این نگرشه وجود نداره.
خب مگه مردم مهم نیستن آقای دکتر باقری؟
ببینید مردم چرا مهم نیستن؟
خب روابط عمومی کارش
اصلا سازمان ها و ببینید ما اگر این نگرش رو پیدا کنیم که همه سازمان ها و شرکت های موجود و همه وزارتخانه های موجود خب
بله.
اصلا فلسفه وجودیشون اینه که به مردم خدمت بکنن، مشکلات مردم رو حل بکنن، با مردم تعامل داشته باشن، با مردم شفاف باشن. ببین روابط عمومی در یک محیط شفاف معنی پیدا میکنه، در یک محیطی که آزادی هست. وقتی میگیم آقا سازمان شیشه ای، سازمان شیشه یعنی چی؟ یعنی ما در یک محیطی داریم فعالیت میکنیم، زندگی میکنیم که در اون محیط خب شفافیت و پاسخگویی هست. خب اینها ببین اینها میگه همه باز برمیگرده به نگرش، یعنی هر چی شما بیشتر این موضوع رو شخ میزنی خب هر چی بیشتر بررسی میکنی در از ابعاد مختلف شما میبینی از زوایای مختلف موضوع رو بررسی بکنید باز میرسید به اون نگرشه. البته من سهم متخصصان روابط عمومی رو نادیده نمیگیرم، یعنی نمیخوام بگم که تمام مشکلات روابط عمومی کشور مدیران ارشد هستن، نه، ما از این بر خود روابط عمومی ها ما تو اصول اخلاقی من تو استانداردهای اخلاقی من هست که آقا شما اولین اصل اینه که کسی که در این حوزه کار میکنه خودش به چیزهایی که میگه و به اصولی که بیان میکنه اعتقاد داشته باشه و در مقام عمل هم به اونها رو رعایت بکنه. خب ما هم تو بخش خودمون در بخش مشکلات خودمون رو دارم میگم، من به خودم دارم میگم، خب ما هم خودمون برای ببینید یکی از بزرگترین چالش های روابط عمومی ایران خب اینی که نمیتونه ارزش خودش رو نشون بده. ارزش روابط عمومی رو کی نشون میده؟ کارشناسان و متخصصان روابط عمومی. ما نمیتونیم، وقتی نمیتونیم ارزش روابط عمومی رو نشون بدیم خب
آقای دکتر فکر نمی‌کنید این مشکل دانشگاه زاده شده؟ شاید بسترش که به قول معروف از دانشگاه بله؟ خوب میگم شاید از دانشگاه خوب تعریف نشده مسئله روابط عمومی.
بله ما تو آموزش هم مشکل داریم، ما هنوز آموزش ما مطالبش مندرسه،
به روز نیست. بله
به روز
نیست، ما 50 کتاب داریم تألیف. بله بله
حتی ما از حوزه معرفتی من به شما میتونم ادعا بکنم اینجا ما تو حوزه معرفتی خب
بله.
20 سال با امروز عقبیم حوزه معرفتی فقط. حالا اصلی عملش گریچی ممکن اصلا در کشور ما خیلی از اون بحثایی که اونجا میشه اصلا روابطی محسوب نمیشه و ضمن این که در کشور ما اصلا زیر ساختایی لازم برای اعمال اون نوع سیاست ها نیست. ببینید شما الان در دنیا یکی از اصول اساسی روابط عمومی تنوعه، اینا اصول جدید روابط عمومی تو دنیا هستن.
بله خب آقای باقریان اجازه بدید یه رفت و برگشتی داشته باشیم به اتاق فرمان و خدمتون برگردیم ادامه بحث رو داشته باشیم، صحبت‌های دردمندانه شما رو خیلی ممنون. We'll be right back. خیلی ممنون. شما شنونده برنامه هنر هشتم هستید از رادیو گفتگو، در خدمت دوستان عزیز هستیم. کارشناسان خوب حوزه روابط عمومی راجع به نقش روابط عمومی صحبت میکنیم در تحقق سالی که رهبری شعارش رو مطرح کردن و میپردازیم به نقش ها و کارکرد ها و جایگاه ها. آقای باقری، الان که با هم صحبت میکردیم شما گفتی من یک نکته ای دارم که باید حتما مطرح کنم و در این حوزه ای که حالا آقای باقریانم فرمودن نقش و جایگاه یا ضعف روابط عمومی ها، شما نقطه نظرتون رو بفرمایید ببینیم.
خواهش میکنم. ابتدا تشکر از جناب دکتر باقریان عزیز. ببینید، من یکی از مباحث، یعنی اگه بخوام موشکافانه موضوع رو پیش ببریم، بزرگترین ضعف ساختار حوزه ارتباطات و روابط عمومی واقعش خود مدیران روابط عمومی ها هستن که متصدی ساختار حوزه ارتباطات سازمانی هستن. بحال اگر ما به عنوان یکی از عامل اجرایی ساختار روابط عمومی تو سازمان ها مدیران روابط عمومی رو نام ببریم، طبیعتا دانشی که میباید این عزیزان داشته باشن و تو اجرای این موضوع تو سازمان ها پیش ببرم، خدمت هست شاید که اصلی ترین داستان موضوع خواهد بود. ببینید، من یه مداد موضوع رو ساده تر عرض کنم خدمتتون. الان ما خیلی از مدیران روابط عمومی به خصوص سازمان های دولتی رو در دولت های گذشته رو میتونیم نام ببریم که بعد از اینکه از اون سکان حوزه مسئولیتشون خارج شدن، دیگه نامی از اینها در ساختار حوزه ارتباطات و روابط عمومی نیستش. این یعنی انتخاب نادرست. این یه بخشه. بخش دوم که آقا اون فردی که
یعنی میگه مادام العمر روابط عمومی شغلش،
نه من عرضم اینه که عزیزانی که در حوزه ارتباطات و روابط عمومی دارن کار خدمت میکنن، میبایست این فرایند رشد رو در کار خودشون ببینن. یعنی این نباشد که یه حیات خلوتی هستش در حوزه روابط عمومی در سازمان ها. فردی رو میگذارن اونجا، مسئولیت رو بهش میدن، بعد که ایام میگذره و حالا مدیر عامل اون مجموعه خارج میشه، اون فرد هم صلاح میره در اون مسئولیتی که اون تخصصی که حالا تو زمینه اون بیشتر خبره هست کارو شروع میکنه. لذا به نظرم تو این برهه زمانی بزرگترین وظیفه و اصلی ترین وظیفه مجموعه های مثل انجمن های متعدد حوزه روابط عمومی ها، بحث نظام صنفی هستش که باید اولین و آخرین میشه و اولین دغدغه اصلی این مجموعه ها باشه. و اگر مجموعه ای به نام حالا در قالب نظام صنفی بالا سر مجموعه نباشه، تعاریفی که نسبت به انتخاب مدیران روابط عمومی در اشل های مختلف در سازمان ها در حوزه‌های دولتی کار غیر تخصصی خواهد بود و این گفتمان‌های ما هر روز هم اگه انجام بشه هیچ ثمره‌ای نخواهد داشت، چون استانداردی نداریم که روابط عمومی‌ها طبق این استانداردها تعریف بشه و اصلا انتصاباتشون هم انتصاباتی خواهد بود که احساسی و گاهن همون نکته که شما فرمودید جناب خدابخش، که عموما گاهن خبرنگارها و این عزیزان و اصحاب رسانه که واقعا من به نظرم یکی از فعالین و شناخت مناسبی از ساختار روابط عمومی ها دارن، ولی این شناخت کافی نیست،
تک بودیه.
احسن میبایست این پکیج و این مجموعه کارها فعالیت هاشون بیشتر بشه. حالا من انشاءالله در ادامه یک در خصوص این چه آموزش هایی رو در ساختار حوزه روابط عمومی حال حاضر در فرایند بحث حوزه دانش بنیان نیاز هست رو هم اشاره خواهم کرد. حالا در خدمت هست.
بسیار ممنون آقای حکیمی. شما میخوایید بفرمایید.
انجمن روابط عمومی ایران طی 2 سال گذشته نظام جامع صنفی روابط عمومی رو تدوین کرده، بعد همین نظام جامع تهیه شده تقریبا به تشکل‌های مختلف داده که اظهار نظر بکنن، تشکل‌های مختلف روابط عمومی، و در نهایت در دانشگاه علامه که بالاخره
مرجع
جای دانشگاهی هست و تمام،
یعنی رتبه بندی میدید به روابط عمومی ها.
بله، این نظام جامع تهیه شد به نظر دانشگاهیان رسید، ویراستاری شد، هماهنگ شد، تحویل شورای انقلاب فرهنگی داده شد. ولی الان حدود 4 ماهه که ما دائما داریم پیگیری میکنیم.
رابطتونش از ضعیف
متاسفانه نه خیر. اگه ضعیف بود که اصلا نمیتونست
شورای انقلاب فرهنگی، حالا من نمیگم با مسئولینش، قطعا شما پیشکسوتا ارتباط دارید. به هر حال تو این مواقع با رابطه
خب نمیخوام اسم ببرم، ولی خب ما تحویل دست خود جناب آقای دکتر عاملی دادیم.
آها رئیسش هست. بله خودشون هم ایشون
تقدیم کردیم به ایشون. تقدیم کردیم به ایشون، منتها خب نهایتا آخرین پاسخی که شنیدیم گفتن الان اولویت اول کشور نیست که بخواد بره تو شورا مطرح بشه. همینجوری این عقب افتاده، عقب افتاده
موزلات هم داره میبینید
و این خب ضربه میزنه. حالا ما به نظر من،
حالا از آقای عاملی، دکتر عاملی، ما خواهش میکنیم در این برنامه که حالا حتما میریم سراغشون که یا حضور داشته باشن تو برنامه یا ارتباط تلفنی بگیم که چه بر سر این نظامی که دوستان زحمت کشیدن و من مطلع بودم از قبل. یکیش میدونم حالا رتبه بندیه،
بعدش حالا دقیقاً همش
کلا رتبه بندی
نظام جامعه قمی چی
مثلا نظام زیر
تمام استانداردها گذاشته شده و تقدیم شده. حالا
حتما این موضوع رو تو کمیسیونشون مطرح کنن، حالا نیاز نیست بیاد تو شورای اصلی، ان شاء الله بتونن پاسخ بدن تو این وضعیت.
باید بیاد تو شورا تصویب بشه، چون این ساختارها باید در کل سازمان ها ایجاد بشه، یعنی ساختاری که ایجاد بشه
یعنی الزامی بشه.
به قول آقای دکتر باقریان دیگه چه انتظاری اون روابط عمومیه اگر نشه. ولی حالا ما بخوایم در این مقوله زیاد صحبت بکنیم، از بحث اصلی که تولید و اشتغال دانش بنیان هست دور میشیم. یه از این فرصت به دست اومده، به نظر من به دست اومده امروز، ما یه خورده به لحاظ همونی که روابط عمومی هستیم در موانع این مشکلات صحبت بکنیم، شاید برای جامعه بهتر اثرگذار باشه تا ما بخوایم در خود کیس روابط عمومی فقط منحصرا بخوایم صحبت بکنیم. فعلا تا اون نظام جامع تدوین و مصوب نشه نتیجه نخواهیم گرفت. اگر شما اجازه بدید ما در خصوص خود شعارها وارد مبحث بحث بشیم و ببینیم که هر کدوم چه موانعی دارن، چطور میشه این موانع رو برطرف کرد و چه خاصیتی این استارتاپ ها یا دانش بنیان ها دارن که بالاخره یه ترغیبی بشه که باز 4 تا جوون هم که برن فایده برنامه شماست.
خب صحبت آقای دکتر عاملی شد و آقای باقریان هم حالا پشت خط هستن همراه ما. من مطالبی رو خیلی گذری میخونم تا ببینیم که این موضوعاتی که الان مطرح شد به کجا میرسه. آقای دکتر عاملی که همسنف ما روابط میام هستن، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن،
بسیار شخصیتی.
بله ایشون میگن که 13 سال تاکید شده بر حوزه اقتصاد از سوی مقام معظم رهبری و پیشرفت و شکوفایی. امسال هم پایه تولید مورد نظر بوده و دانش بنیان و اشتغال زایی. هدف هم کیفی هستش از بحث دانش بنیان و اشتغال زایی برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی. بر همین پایه تخصص گرایی و رمزگشایی در حوزه علم و دانش مبتنی بر نوآوری و خلاقیت بر گونه های و ظرفیت هایی است که دانش بومی و ظرفیت های کشور رو فعال میکنه تا موجب اشتغال زایی بشه. آقای دکتر عاملی اشاره داشتن به تخصص گرایی و رمزگشایی اون در حوزه علم و دانش. خب روابطی هم که ما داریم صحبت میکنیم تخصص گرایی و رتبه بندی افراد، و اینطوری نباشه که هر کسی رو مایل باشن بذارن تو حوزه روابط عمومی و این تخصص حوزه ارتباطات و روابط نداشته باشه و همین بشه که ماها ناراحت یا شما بزرگواران انتقاد بکنید که روابط عمومی چرا به اون جایگاهی که میخوان نمیرسن. خب بفرمایید که آقای دکتر حکیمیان، حوزه دانش بنیان رو که به هر حال محورش نیروی انسانیه،
دلی.
چطور میتونن روابط عمومی ها هدایت بکنن؟
ببینید یه خصوصیاتی
ما 4 دقیقه وقت داریم. ببخشید.
بله خواهش می‌کنم. 4 دقیقه وقت. چند تا سرفصل بزرگ دارن. یکی اینا باید عدم تمرکز داشته باشن. که خب در کشور ما نیست. همه چیز متمرکزه در حالا یا وزارتخونه یا اون شرکت مربوطه. ما نمیتونیم یهو فقط به جدید فکر کنیم. ما باید کارخانجات، سازمانها، وزارتخونه ها هم به حالت همین دانش بنیان در بیاریم. نه اینکه به قفاعت دانش بنیان 5 تا از نخبگان نشستن یک شرکت کوچیکی درست کردن. نه خب قول وزارت بهداشت هم باید دانش بنیان بشه. پس نکته هستش اینه که اینو باید تمرکز عدم تمرکز داشته باشن، یک پارچگی فرایند داشته باشن، انعطاف پذیر باشن، ساختارهای مجازی رو به خوبی بشناسن و به اجرا در بیارن، و یکی خلاقیت و نوآوری خیلی مهمه. الان تکنولوژی به سرعت پیشرفت میکنه، اگر ما بخوایم از خلاقیت و نوآوری استفاده نکنیم خب میمونیم، یعنی درجا میزنیم. و یادگیری مستمر، ببینید تکنولوژی که عوض میشه ما باید یادگیری مستمر باشه، نه اینکه الان ببینید تمام من متاسف میشم مثلا بعضی وزارتخونه ها میرم میبینم که هنوز کارتاپ میارن برای وزیر یا اون مدیر مربوطه. الان همه دنیا پیپرلسه دیگه، اصلا کارتاپ رو اینا بیمعنیه. پرونده 5 تا کارتاپ شب وزیر ببره مثلا تو خونش تا صبح بشینه اینو دستور بده مسخره است. ولی متاسفانه من به چشم خودم دیدم اینی که ما میگیم فقط ما اکتفا نکنیم که ما یک استارتاپ کوچیک میسازیم و اونا دانش بنیانن. نه، اونا خیلی خوب کار میکنن. من اخیراً با 2-3 تا از این کارخونه های نوآوری بازدید داشتم، بسیار عالی، طرحهای خیلی جالبی دارن و کمکم میکنه، دولت هم کمکشون میکنه، سرمایه درگردشی که لازم دارن در اختیارشون میذارن. اما ما فقط نباید به این اکتفا کنیم، بلکه ساختارهای بزرگمون، این وزارتخونه ها، سازمانهای بزرگ، کارخونجات صنعتی، اینا همین باید به این حالت در بیان. تغییرات تکنولوژی، یادگیری کار تیمی، یعنی این بزرگتر موزل کشور ماست که ما یادگیری کار تیمی نداریم متاسفانه. یعنی تا چند نفر میشیم فوری اختلاف نظر پیدا میکنیم. درسته که ما باید حالا اینو از دوره من فکر کنم ابتدایی شروع بشه یا حتی
بله مدرسه کودک
شروع بشه که افراد و آحاد مملکت ایران به کار تیمی رجوع پیدا بکنن.
بسیار ممنون آقای دکتر حکیمان، مطلب خیلی مهمی رو اشاره کردی، ولی چون فرصت برنامه رو به اتمام هست من خواهش میکنم که هفته آینده هم تشریف بیارید در برنامه‌مون تا ادامه این بحث رو داشته باشیم، و از حضور آقای باقریان که پشت تلفن و ارتباط تلفنی ما هستن ممنون و متشکریم، از ایشون هم دعوت میکنیم. و جناب آقای باقری، تهیه کننده برنامه میفرمان که فرصت ما رو به اتمام هست، اگر اجازه بدین تا هفته بعد با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی کنیم. انشالله در هفته بعد همین موضوع رو، در هفته آینده همین موضوع رو ادامه خواهیم داد. درود بر شما، با اجازه، خدا نگهدار.
خیلی
خدا
ممنون و
متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یه کمبودایی هست اینجا که
دریافت قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که به این روستا آب رسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای اشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیان،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش کوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4 میلیون نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
دوستان و یاران همیشه همراه رادیو گفتگو، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. ساعت 10:53 هست و ما همچنان از تهران جام جم پخش شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم و خوشحال میشیم از اینکه با ما در ارتباط و تعامل باشید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شماست و صدای گرم و صمیمی شما رو خواهیم داشت و میشنویم از طریق شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. خوشحال میشیم از اینکه با ما در تماس و تعامل باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. اما در ادامه برنامه ها دعوت رو میکنم شرمنده میان برنامه روایت رنگ ها باشید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
هر اتفاق، حادثه یا بحرانی در جامعه رخ می دهد، انبوهی از تحلیل ها را همراه خود دارد. ظاهرا تنها چیزی که نیاز به استدلال قوی ندارد، تحلیل های ذهنی کارشناسان رسانه های بیگانه است.
توافقی که علاوه بر مسئله هسته‌ای، فعالیت منطقه‌ای و برنامه موشکی جمهوری اسلامی را هم شامل شود. مسائلی که برای همپیمانان اروپایی امریکا هم مهم است، اما آن را مقوله‌ای مستقل از توافق هسته‌ای می‌دانند.
در میان انبوه بحث‌ها و تفسیرها، شگردی استفاده می‌شود که مخاطب از حرف‌های بی‌منطق عبور کند و به یک منطق متفاوت برسد.
خیلی چیزا عوض شده از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد در ماه می 2018. هم ایالات متحده و هم ایران اقداماتی رو انجام دادن که خب در چارچوب پایبندیشون به توافق نبود. ایالات متحده تحریم‌های زیادی رو وضع کرد علیه ایران، تحریم‌های جدیدی که بعضی‌هاشون مربوط به هسته‌ای بوده، بعضی‌هاشون نبوده. ایران هم از اون طرف رفته سطح غنی‌سازی اورانیومش رو به فراتر از اون سطح مجاز توافق برده، همینطور در زمین سانتریفیوژ هم که کارایی کرده.
این شگرد استدلال بی منطق، منطق موازی است. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، توضیح میداد.
استدلال بی منطق به بیان ساده تر بهش میگن سفسطه، چون اصلا پایه استدلال باید منطق باشه. منطق هم برگرفته از یک فرایندیست از فکت تا تحلیل فکت. خب وقتی میگیم استدلال بی منطق، یعنی ظاهراً من دارم بر اساس یه فکتایی برای شما یه چیزی رو استدلال میکنم، اما اساساً خود اون فکت ها منطقی ندارند، اما میام در کنارش منطق موازی ایجاد میکنم. منطق موازی چه منطقیه؟ منطق موازی در استدلال بی منطق همون رقیب تلقی میشه. یعنی چی؟ آقا برق رفته، علتش اینه که نیروگاه‌های ما فرسوده شده. آقا برق رفته، علتش اینه که شما به عراق برق صادر میکنید. مخاطب کدوم استدلال رو در رفتن برق میپذیره؟ استدلال شما رو میپذیره که بگه آقا نیروگاه‌های ما فرسوده شده، ولی برای اون استدلال منطقی رو رؤیت نمیکنه. ولی تو منطق موازی که ایجاد میشه رؤیت میکنه. خب اساسا استدلال بی منطق حاصل میشود تا مخاطب منطق موازی را بپذیرد.
در این شگرد رسانه‌ای حتی استدلال های ضعیف هم مطرح می شود تا مخاطب تصور کند خودش دست به انتخاب می زند و تحلیل درستتر را انتخاب می کند، در صورتی که عملاً وارد یک منطق موازی می شود که آنها می خواهند.
برای این دولت جدیدی روی کار اومده، ایران هم پیروزی بزرگی به دست نیاورده. در 4 سال گذشته کاری که جمهوری اسلامی ایران کردیم یه گوشه نشسته. حتی تهدیدهایی که کردم بود اینکه اگر اونها از برجام خارج بشن ما برجام آتش میزنیم و اینا رو هم عملی نکرد.
وارد شدن آمریکا به مذاکره در دوره بایدن معنیش این است که این آمریکاست که از جمهوری اسلامی میخواد فشارهای اتمی رو کاهش بده، در حالی که تهدیدهای دیگر جمهوری اسلامی در منطقه جنگهای نیابتی، هدف قرار دادن کشتی ها و تأسیسات نفتی کشورهای همسایه و همینطور ضایع کردن حقوق بشر در داخل کشور همچنان ادامه داره، چنان که کاروان های تسلیحاتی جمهوری اسلامی به همه جا میره.
عبور از گزاره های اشتباه لزوماً به گزاره درست منجر نمی شود. ممکن است به یک گزاره مبهم یا کاملاً غلط برسیم. در این باره دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح می دهد.
استدلال بی منطق در برگیرنده مجموعه فکت هایی است که برای استدلال کردن به کار می رود و مخاطب می داند که منطقی پشتش نیست یا می فهمه که بی منطقه، تا برسه به نقطه ای که وقتی منطق موازی رو ایجاد می کنید با حد اقل استدلال ها و هم پیمایشی ذهنی نسبت به موضوعات قبلی اون رو می پذیر و درک می کنید.
شگرد های رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. انشالله که هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید و برنامه های رادیو گفتگو مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. تا ثانیه های دیگر خواهیم رسید به ساعت 11 و به مانند همیشه میریم که همراه بشیم با همکاران خوبمون در برنامه اقتصادی ضرب سکه.
ضرب سکه.